بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما اینه که اسلام راجع به عقلانیت چگونه وارد بحث شده. یه عقلانیتی امروز سوالاتونو نگه دارید بذارید. چی؟ نه یکیش اون لابلا گفتم، چون اون مسئله نحوه ضد گفتمان رو من ادغام کردم. او خود شناخت ضد گفتمان یک مرحله است که البته به یک معنا آخرین مرحله است، به یک معنا مرحله دوم بود که حالا من چون اونجا گفتم دیگه عبور کردم. ببینید برادران و خواهران، یک چیزی تحت عنوان عقلانیت سرمایه‌داری مطرح شد که میگن آقا این تمدن سرمایه‌داری فعلی که تمدن در 200 سال تمدن حاکم بر جهان بوده و شده به تدریج و الان دوران ضعف شروع شده، یه عقلانیتی برای خودش تعریف کرده و این اسمش رو گذاشتن عقلانیت سرمایه‌داری، عقلانیت مدرن و از این قبیل مفاهیم یا هسته مدرنیته و اینا. این تفکر در حوزه عقلانیت تمدنی در جامعه توسعه یافته سرمایه‌داری، جامعه توسعه یافته، مفهوم توسعه عمدتاً بر اساس داروینیسم اجتماعی بنا شد. داروین تو حوزه زیست‌شناسی چی گفت؟ در حوزه جهش انواع حرفای متعددی زد و یکیش این بود که اونی که قوی تره، صالح تره، اونی که بیشتر میتونه بخوره و ببره و بره جلو، اون حق ماندن داره. بقیه یا خودشونو باید با قوی، ضعفا با قوی تطبیق میدن در بازار اقتصاد ها، یا عبه میرن. این داروینیسم آمد تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و چندین مکتب برای اساس بنا شد. یعنی شما مکاتب بسیار مهمی دارید تو حوزه اقتصاد داروینی که سرمایه‌دار قوی سرمایه‌دار کوچک را میبلد. خب ببلد، این قانون زندگی است. تو حوزه سیاست وارد شد، داروینیسم سیاسی تعریف شد. کسانی که میتونن قدرت رو به دست بگیرن مستحقشن، این همون الحق لمن غلب، اونی که غلبه میکنه حق داشته که غلبه کرده، این طبیعی قانون طبیعت. بر این اساس اخلاق سرمایه‌داری بنا شد که سرنوشت اقتدار اجتماعی راه خودش رو بر مبنای تنازع بقا باید بگشاید و گشوده است و خواهد گشود. حالا اسمش رو گاهی انتخاب طبیعی میزنن، مثلا آدم اسمیت تو اقتصاد اسمش رو گذاشت چی؟ دست نامری. گفت مداخله به اسم عدالت چی نیست، یک دست نامری تو اقتصاد. اونایی که لیاقت بقا رو دارن میاره بالا، اونایی که لیاقت موندن رو ندارن خودشون حذف میشن. شما دخالت نکنید، بذارید طبیعی و خودجوش خودش بره جلو. هر کاری دیگه ای به اسم عدالت و اخلاق و نظارت و حرفا میکنید، قانون طبیعت رو میخواید به هم بزنید. نبرد طبقات به نفع طبقه برتر سرمایه‌داری فیصله پیدا میکند به طور تاریخی و این اون عقلانیت درک این فیصله یافتن منازعات تاریخی است. یک سنتزی اتفاق میفته در حوزه جامعه شناختی و تاریخی که این نتیجه احترام به انتخاب طبیعی است. اگر بخوام با تعبیر شفاف سخن بگم، داروینیسم اجتماعی است، تو عرصه اقتصاد ماکیاولیسم اقتصادی است. ماکیاولی کیه؟ ماکیاول کسی بود که گفت آقا سیاست چه ربطی داره به اخلاق و حقوق و دین و این حرفا؟ سیاست یعنی فن کسب قدرت و حفظ قدرت و حذف رقبا به هر شکل، اصالت قدرت. نظام سرمایه‌داری تو اقتصاد عقلانی، گوش کنید اینا خیلی مهمه، اینا دقیقه. در اقتصاد گفتن عقلانیت اقتصادی آن چیزی است که ثروت را به شما و شما را به ثروت برساند بدون قید و شرط اخلاقی و حقوقی. عقلانیت در سیاست چیه؟ ماکیاولیسم. شما باید به قدرت برسید. اونی که عاقل تره فرمولا رو بهتر میشناسه، میدونه کی باید دروغ گفت، کی باید تظاهر به راست گفته، کی رو بزنی، کی رو بکشی، کی رو بزنی جلو بیاد، کی بره عقب. دقت کردید؟ کی چه حرفی رو بزنی، کی راست بگی، کی دروغ بگی، اینا مهم نیست که شما ملاک اخلاقی حقوقی نداری که باید نباید میگی. نگاه کن کدوم بیرون به نفته. یه وقت لازمه تظاهر کنی به صداقت، بکن. یه وقت لازمه تو چشم طرف نگاه کنی دروغ بگی، بگو. یه جا میگه دشمنا اگر لازم شد دشمنانت را بکش و دوستانت را نیز. من یه وقت عرض کردم این ده فرمان حضرت موسی سلام الله علیه که مبنای همه شریعت های الهی است که دروغ نگو، زنا نکن، به عرض شود که از دیوار همسایه بالا نرو، خیانت نکن، فلان، در برابر او یک ده فرمانی هم امثال ماکیاولی آوردن که دروغ بگو، خیانت بکن، چیکار بکن، هر کاری که لازمه بکن تا به قدرت برسی. همین کاری که داره میکنه جهان سرمایه‌داری در دنیا. بزرگترین جنگا رو راه میندازن، شعار صلح میدن. بدترین سلاح‌های کشتار جمعی رو تولید و مصرف میکنن، علیه سلاح‌های کشتار جمعی حرف میزنن. بزرگترین جنایت‌ها در حق بشر میشه، بالاترین صدا در دفاع از حقوق بشر هم مال اینا. دیکتاتورترین حکومت‌ها رو تو دنیا سر کار میارن، بلندترین شعار دموکراسی رو میدن. اینجوریه. اینا اسم اینو میذارن عقلانیت سیاسی و اقتصادی. چون تفکر و تمدنی که صراحت گفتن ما نمیتونیم اهداف رو بررسی استدلالی بکنیم، از امتناع داوری در اهداف بحث کردن و اینکه عقلانیت در حریم انتخاب وسائل ارضا، یعنی در حد مهندسی ابزار، فقط عقل ابزاری میپذیره، عملا چاره‌ای نداره که در حوزه اخلاق و حقوق به هرچه پیش آید و هر کس هر کاری میتواند بکند، همه آزادند هر چی بگن و هر کاری بکنند به شرطی که منافع اقتصادی و سیاسیشون تامین بشه و تن زدن از اصول اخلاقی، دینی و ارزشی منجر بشه. چرا گفتن دین از سیاست جداست؟ چون دین تو عرصه سیاست قدرت رو مشروط میکنه. میگه قدرت ظالمانه نه، قدرت عادلانه. گفتن خب آقا سیاست از دین جداست. چرا اقتصاد از اخلاق جدا شد؟ برای که وقتی اخلاق به تو میگه چی؟ شما هر سودی را به هر قیمتی نباید به دست بیاری به قیمت نابود کردن بقیه. گفتن اقتصاد از اخلاق جدا، اقتصاد علمی ربطی به اخلاق نداره. اینو گفتن اقتصاد عقلانی، نه اقتصاد غیر اخلاقی. عقلانیت در سیاست یعنی سیاست منهای شریعت، یعنی ما وارد جنگ قدرت میشیم بدون توجه به شریعت و باید و نواید الهی. باید جدا بشه تا ما بتونیم راحت باشیم. خب داده ها راجع به حیات بشر کمیابه تو این تفکر. دایره عقلانیت عملا همون دایره نفسانیته. به این عبارات دقت کنید، برای هر کدوم از اینا استدلال دارم، یعنی این عبارات کد دارم. از برجسته ترین آدما توی حوزه کی حرفا رو زدن؟ اصلا دایره عقلانیت همون دایره نفسانیت است، محدود به رفتارهای شخصی خودخواهانه یا جمعی خودخواهانه حد اکثر. اگه این رفتار حساب شده و منظم باشه دیگه عقلانی است. گرچه بسیاری از اینا گفتن که آقا اغلب رفتارهای انسانی و تصمیمهای که بهش میگن اخلاقی اینا غیر منطقی و غیر عقلانی است. هدف رها شد، ماهیت غیر منطقی پیدا کرد. عملا شما به جامعه، به مدیریت‌ها، به قطب‌های اقتصادی و سیاسی اجازه دادی در محیط طبیعی بر اساس تنازع بقا به اسم عقلانیت عمل کنن. یعنی به هر روشی که میدونن، هرچی خودخواهانه تر داده‌های محسوس رو مهندسی کنن، گام به گام به سمت منافع خودشون به هر قیمتی پیش برن. اسم این رو گذاشتن کنش منطقی. این عباراتی که دقت کنید، اینا هر کدوم یک پاراگراف از یک بحثیه که من وقت روایات رو که در برابر اینا میخونیم معنی دار میشه. حالا میایم سراغ عقلانیت در فرهنگ اسلامی که از این زاویه که ما بهش نگاه کردیم، ما آیات روایات ما دست کم از سه نوع، سه سطح عقلانیت دفاع کردن. نه اینکه ما سه تا عقل داریم، بلکه عقل سه کارکرد، سه تا ظرفیت میتونه داشته باشه و این سه تا به هم مربوطه. در واقع سه تا نیست، ولی در این منشور از سه زاویه دیده میشه. عقلانیت و علم، حوزه بسیار وسیع و محترم و موجهی داره در فرهنگ اسلامی و به خصوص فرهنگ اسلامی با تفسیر اهل بیت. یک، عقلانیت در مقیاس کلی، یعنی عقل میتواند فلسفه ی حیات را بفهمد. عقل میتونه موقعیت حساس و استثنایی انسان را در این عالم دریابد، انسانیت. عقل میتونه به شأن و جلالت پیدا میکنه در تنظیم رابطه ی انسان با جهان، با انسان و با خداوند. سطح دوم، عقلانیت و ارزش هاست، یعنی عقل داوری میکنه در حوزه ارزش ها. ارزش ها عقلانی هن. شأن عقل در تنظیم رابطه انسان با انسان و انسان با جهان، یعنی معماری اخلاقیات. این هم شأن دوم عقل اسلامی، عقلانیت اسلامی است. این قدرت هم عقل داره. سه، عقلانیت ابزاری. یعنی چی؟ یعنی مهندسی، مهندسی مواد، مهندسی طبیعت، مهندسی جامعه، اندازه‌گیری، نظم، پیشبینی، نقش مهم عقل و مسئولیت عقل و حجیت عقل در محاسبات معیشتی مادی زندگی، در اقتصاد، در سیاست، در روابط بین الملل، برای نیل به یک اقتصاد شکوفا و یک تمدن آباد و مرفه، تمدنی که انسان در او احساس راحتی هم بکنه. خب اونی که بهش میگن عقلانیت غربی یا عقلانیت سرمایه‌داری لیبرال، از این سه تا حوزه فقط به سومی اکتفا کرده. دو سطح از عقلانیت رو بی اعتبار دونسته و حذف کرده. در واقع اینا به عقل به توان یک معتقدن، ما به عقل اسلام به عقل به توان سه معتقده. این به مراتب عقلانی تره. ما عقل ابزاری رو انکار نمی‌کنیم، اونا فقط عقل ابزاری رو میپذیرن، عقل در خدمت نفس. ما این میگه نه، عقل ابزاری در خدمت عقل اهدافی، عقلی که در اهداف هم حجیت داره. لذا عقلانیت سرمایه‌داری مادی ناقص هست، ناتوان است از تفسیر جهان و انسان و حیات و فقط ابزاری است. عقلانیت اسلامی اولا یک موالات، یک ترتیب منطقی بین این سه سطح از عقلانیت درش هست. اول میاد در یک پرسش رادیکال ریشه‌ای اصلی و کلان از انسان و از زندگی میپرسه. همون سه پرسشی که حضرت امیر فرمودن انسان انسان نیست مگر این سه پرسش رو از خودش بپرسه و الا تفاوتی با اشیاء نداری، که من عینه و فی عینه و الا عینه، از کجا اومدم، الان در چه موقعیتی هستم و به کجا خواهم رفت، یعنی مبدأ و معاد و دنیا، اصل اینا چیه. این اون سطح اول از عقلانیت که سنگ بنای عقلانیت رو میگذاره، مختصاتی داره، اهداف و مبانی حیات رو معلوم میکنه. در مرحله دوم منجر میشه به تنظیم اخلاقیات، عقل اخلاقی در راستای عقاید و فرهنگ، که چی ارزشه، چی ضد ارزشه، چی بی ارزشه، چی ارزشش بیشتره، چی کمتره، باید و نباید های اخلاقی و حقوقی مطرح میشن. و سطح سوم عقلانیت بعد از این دو مرحله میرسی به مرحله روش ها، یعنی ابزار تأمین اهداف مادی و معنوی بشر. تو این مرحله سوم اسمش میشه عقل ابزاری، که امثال وبر میان کنش منطقی، فقط اینه، کنش منطقی در تنظیم وسیله با هدف، در حالی که ما میگیم عقلانیت فقط در تنظیم وسیله با هدف نیست، بلکه در تعریف خود هدف هم باید عقلانیت باشه و حجت عقل. اینجا دقتای محاسباتی و وقت میاد ملاحظه میشه. پس روشن باشه از این سه سطح اینا بیشتر کدومش رو پذیرفتن؟ عقل ابزاری، که این عقل اون بعد مادیش که کمک کنه ما راحت‌تر بخوریم، سریع‌تر حرکت کنیم، امکانات بیشتری فراهم کنیم، بیشتر لذت ببریم، کمتر رنج ببریم تو دنیا در عالم طبیعت، فقط این رو قبول دارن، اینو ما هم قبول داریم. اما در راستای چی؟ عقل معاد. ما عقل معاش رو قبول داریم، عقل ابزاری عقل معاشه و لازم هم هست، اما ما در اهمیت عقل معاش با کسی اختلاف نداریم، منکرش نیستیم. ما اشکال ما با اینا این که چرا عقل معاد رو حذف کردی؟ اون دو سطح ریشه ای تر عقل که یکی عقل هستی شناختی است، عقل خداشناسی، عقل انسان شناسی، ها؟ و یکی عقل عقلانیت اخلاقی است، که آقا این عمل غیر اخلاقی که میگن به لحاظ اخلاقی حرامه، این نه فقط به لحاظ اخلاقی غلطه، این به لحاظ عقلانی هم غلطه، خلاف عقل اصلا. این عقل و این دوتا عقل و اینا قبول ندارن دیگه، الان غالبا قبول ندارن، میگن عقل قدرت درک هستی شناختی و مفاهیم فلسفی کلامی توحید این حرفا، معاد، اثبات، برهان، این چیزا رو نداره، اینا قابل اثبات نیست، اینا مفاهیم عقلی نیست، اینا سلیقه‌ای ذوقی. تو اخلاق میگه آقا اصلا اخلاق معیار عقلانی نداره، اخلاق مثلا نسبی و قراردادی، احساسی، شخصی، قومی، ها، پروتکل‌های اجتماعی، محصول جامعه است، محصول تاریخ، ما دلیلی نداریم که چه چیزی خوبه یا چه چیزی بده. این دوتا عقل رو گذاشتن تو آرشیو دیگه، تعطیل شده، اینا شده جزء تاریخ عقل، تاریخ فلسفه. امروز اون چیزی که بهش میگن بیشتر عقلانیت، این فقط سطح سومه. حالا ما در اسلام، من برای هر کدوم از این سه سطح روایاتو براتون میخونم، مضمونش رو یادداشت کنید اگه تونستیدم خودشون. اولا اعتبار عقل، اینا میگن آقا مدرنیته تمدن عقلانی است، ما قبل مدرن چیه؟ غیر عقلانی است. خب اسلام به لحاظ تاریخی و به لحاظ فرهنگی از نظر اینا ما قبل مدرنه دیگه، سنته. خب قرآن و روایات چقدر راجع به عقلانیت، هر سه سطح عقل در قرآن دعوت شده. این که میفرماد خدا چیست، جهان چیست، معاد چیست، بعد میفرماد افلا تعقلون، یعنی شما قدرت داوری عقلانی در مسئله خداشناسی، غایت شناسی، هستی شناسی دارید، و الا چرا خدا میگه افلا تعقلون؟ داره توبیخت میکنه، میگه تو که میتونی، من که این قدرت درک و داوری رو به دادم، چرا استفاده نمیکنی؟ در روایات ما الا ما شاء الله، اولا در منطق اهل بیت، حالا بیشتر روایات حضرت امیر علیه السلام عرض میکنه، از یک طرف میفرمان لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، نمی توانید بر بحرانهای زندگی غلبه کنید جز با عقل. اعتبار عقل برای چی؟ استعانت علی الدهر. دهر یعنی همین مشکلات و بحرانهای زندگی. بر روزگار نمیتونید غلبه، باید غلبه کنید. عقل شما آمده شما را بر دهر، بر طبیعت، بر تاریخ حاکم کنه و جز با عقل نمیتونید بر اینا حاکم بشید و مسلط بشید. شما میتونید طبیعت را مدیریت کنید، جهان را مدیریت کنید با عقل، و عقل ابزار الهی است. العقل یهدی و ینجی، عقل هم راه رو به شما نشان میده به بشر، هم نجاتتون میده به لحاظ دنیوی و اخروی. عقل بالاترین است. العقل افضل و موجود، موجودی بالاتر و شریفتر از عقل در عالم نیست. این نگاه عقلانی اسلام، برترین عنصر هستی است. فرمودن مشکل قفل زندگیتون، تمام مشکلات زندگیتون رو با عقل میتونید حل کنید. از عقلتون استفاده کنید، آکبند تحویل ندید دوباره. همونجوری که بهتون تحویل میدیم آکبند، دوباره آخرش باز به ما برمیگردونید. ما اینو دادیم استفاده کنید، تار عنکبوت بس عقلتون. العقل مفتاح و امر الانسان. امر الانسان یعنی تمام مسائل انسانی، مفتاح یعنی کلید. امیرالمومنین فرمید عقل رو خدا کلیدی داد تا تمام قفل‌های زندگیتون رو باز کنید باش. چرا مشکل دارید؟ وقتی عقل رو خدا بهت داده چرا مشکل دارید؟ از مشکل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فروپاشی خانواده، مشکل معنوی، اخلاقی، تعلیم تربیتی. از امیرالمومنین از اسلام میپرسیم آقا خدا چه چیزی شریفتر از شریفترین چیزی که به بشر داده که از نظر خدا اون مهمترینش بوده؟ خداوند همه نعمت داده، خود خداوند کدومشو از همه مهمتر میدانه؟ فرمود ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. خداوند چیزی میان بشر تقسیم نکرد بالاتر و مهمتر از عقل. حالا البته من نمیدونم مساوی تقسیم کردن یا نه، ولی از اون چیزایی که میگن اگه از مردم بپرسی همه جا میگن آقا سهم ما نرسید، به ما ندادن، مال ما رو، سهم ما رو خوردن. اینجا همه میگن نه آقا سهم ما رسید، زیادی هم رسیده. حالا فرمودن این بیشترین بهره انسان، فرمود از زندگی عقله. افضل و حظ الرجل، بالاترین حظ و سهم شما از زندگی با کمک عقل اتفاق میفته. عقله ان ذل عزه، عقل میتونه یک جامعه ذلیل را به عزت برسونه. با عقل به عزت برسید. و ان سقط رفعه، فرد، خانواده یا تشکیلاتی یا حکومتی، جامعه‌ای، تمدنی اگر سقوط کرده دوباره میتونه به کمک عقل سر پا بیسته. اینا یه عقل اسلامی. ان سقط رفعه، اگه سقوط کرد دوباره میتونه سر پا بیسته. از تعمیر میفهمن اگه یک جامعه عقب مونده، شکست خورده، بدونید عقلشو گذاشته کنار، از نعمت الهی استفاده نمی‌کنه. و ان ذل ارشده، گم کردید راه حق و باطل، عقل مرشد بزرگه، مرشد الهی است. و ان تکلم سدده، اگه میخواد اون چه میگید عقلانی باشد، درست باشه، سدده یعنی محکم. اگه میخواد حرفهای شما، سخنان شما، تولیدات فرهنگی شما محکم باشه، باید به عقل تکیه بدید. قرآن و روایت محکم و بارها به تواتر دارن میگن اگر چیزی را عقل شما به طور قطعی اثبات کرد او قطعا شرعی است. چون چرا؟ چون فرمود العقل رسول الحق، عقل فرستاده حق است، عقل رسول الله است. اگه عقل قطعا یک چیزی رو اثبات کرد، آخه مزخرفات به اسم عقل هم خیلی میگن، چرندیاتی که به اسم روشنفکری و عصر روشنگری و عقلانیت و اینا گفتن الا ماشاءالله. اما اگه چیزی واقعا عقل اثبات کنه، حضرت امیر فرمود این رو رسول حق بدونید، این دینیست، این الهیست، عقل سکولار نیست. به اسم عقل حرفای مزخرف و غیر دینی و ضد دینی زده شده. در یک کلام حضرت امیر میفرمان که خلاصه کنن، حالا فقد العقل فقد الحیات، آنجا که عقلانیت نیست زندگی نیست. حضرت امیر میگه مدیریت و جامعه که داره بدون عقل پیش میره، من او رو یک جامعه مرده میدانم. خانواده ای که اقتصاد خانواده بدون عقل داره جلو میره، اون خانواده مرده است. حضرت امیر فرمود فقد العقل فقد الحیات، هر جا عقل نیست زندگی نیست. ولا یغاث الا بالاموات، فرمودن جامعه ای که بدون عقل داره مدیریت میشه و اقتصادش غیر عقلانی پیش میره، مناسبات انسانیش غیر عقلانی پیش میره، الگوی مصرفش غیر عقلانی پیش میره، فرمودن اینا رو فقط با مرده ها مقایسه کنید. این جامعه زنده نیست، این قبرستانه. این تعبیر از تعمیره. اینا به سبک زندگی مربوطه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان خانواده و جامعه و تشکیلاتی که و اداره‌ای که بدون عقل جلو میره، این جنازه است. لا یغاس الا بالاموات. این فقط با قبرستونا مقایسش کنید. این مسائل کلی. و اما اون سه سطح، برای هر کدوم فقط مثال بزنم. سطح اول عقلانیت، عقلانیتی که ماهوی یا بنیادین، حالا هر چی که اسمشو میگذارید، که در اصلاح شخصیت و عقاید و اهداف کنشگر، اون که میخواد تمدن سازی بکنه، در یک تصویر جامعه تری میپردازه. عقل شماره یک و سطح بنیادین عقل که امروز در از کانت به بعد دیگه در غرب عمدتاً در علوم انسانی اجتماعی و در فلسفه و معرفت شناسی میگن این عقل دیگه قبول نداره، معتبر نیست. میگن عقل نمیتونه واقعاً داوری های کلی فلسفی بکنه راجع به مسائل، بگه آیا خدا هست یا خدا نیست. نمیتونه بگه خدا هست، نمیتونه بگه خدا نیست. قیامت هست یا نیست. انسان مختار است یا مجبور. عقل نمیتونه بفهمه. اصلا عقل، ما اولا فکر میکردیم عقل اینقدر قویه، عقل این ارزه ها رو نداره. این سطح از عقل تعطیل شد در فلسفه مدرن غرب. ولی در قرآن و روایات شما الا ماشاءالله تعبیر عقلانیت میبینید و ای که میگن انسان، خداوند به شما عقل داد برای درک همین مسائل و میتونید درک کنید، نه که الا تام و تمام. مثلا اینکه قرآن میفرماد در آفرینش آیه 190 سوره آل عمران، در آفرینش آسمان ها و زمین، در آمد و رفت شب و روز، نشانه های مهمی برای صاحبان عقل نهفته است. عاقلان آنانند که خدای را، ترجمه های قرآنه، عاقلان آنانند که خدای را ایستاده و نشسته یاد میکنند و بر پهلوهایشان و علا جنوبهم. آنان در آفرینش هستی فکر میکنند، یتفکرون، و به زبان تفکر میگویند ای خدا، دانستم که هستی را بیهوده نیافریدی، پس ما را از عذاب برهان. یعنی چی؟ آیاتی از این قبیل در قرآن زیاده دیگه. اینا چی؟ این سنخ آیات داره چی میگه؟ داره میگه عقل بشر میتواند در این سطح عالی و متعالی بفهمه و داوری کنه. این سطح اینا قبول ندارن. آیه 10 سوره نحل، بر در و دیوار هستی نشانه های بسیار برای کسانی است که بخواهند فکر کنند. این عقلانیتی که در به اصطلاح مدرنیته تعطیل شده. اون چه آیه 13 سوره جاسیه، اون چه در زمین و آسمان از خداوند برای شما تسخیر کرد، در اختیار شما نهاده است. اهل فکر این نشانه ها را میابند. یعنی میتونی بفهمی ای انسان، تو اینا رو میتونی بفهمی. آیه 176 سوره اعراف، پیامبر خدا سرگذشت انبیا و تمدن های پیشین را میگوید، بدان امید که بشریت به فکر فرو رود و در مسئله مهم حیات بیندیشد. یعنی تو قدرت درک عقلانی و تفسیر عقلانی تاریخ و نتیجه گیری عقلانی راجع به بنیادهای هستی داری. آیه 164 سوره بقره، اگر مردم از عقل خود استفاده کنند، در آفرینش آسمان و زمین، در رفت و آمد شب و روز و اختلاف شب و روز، در حرکت کشتی بر آب دریاها، در بارانی که می ریزد و زمین مرده را زنده می کند، در وزیدن بادها و حرکت ابرها و در همه چیز، خدای را می یابند. یعنی قدرت عقلانی تو داری که می توانی خدا را درک کنی. در حالی که از کانت به بعد چی میگن؟ میگن عقل بشر نمیتونه مسائل متافیزیک جدا از مفاهیم حسی رو کلا درک کنه. در همون سوره بنظر که اهل جهنم خواهند گفت اگر عقل خود را به کار میانداختیم، لو کننا نعقل او نسمع، اگر عقل خود را به کار میانداختیم یا به ندای عقل و پیامبران گوش فرا میدادیم، امروز در آتش نبودیم. یعنی چی؟ یعنی عقل شما را از جهنم رها میکنه. عقل نجات میده بشر رو. اگر عقلمون رو به کار مینداختیم یا میشنیدیم سخنان پیامبران رو، گوش میکردیم عاقلانه، امروز در آتش نبودیم. آیه 50 سوره انعام، آیه 19 سوره فاطر، آیا کور و بینا دانا و نادان مساوی هند. این کور که معلومه به کور چشم که نمیگه که خداوند که کور جسمانی رو که اینجوری چی نمی کنه، میگه کار خود خداست. این کور یعنی بینش و عدم بینش عقلانی. آیه 16 سوره رعد، آیا نور و تاریکی مساوی است؟ آیه 9 سوره زمر، آیا آن که میداند با آن که نمیداند مساوی است؟ و آیات الا ماشاءالله در قرآن که عقل و علم رو ملازم با ایمان دانسته، ایمان به خدا و آخرت. یعنی میگه کفر، زلالت، شرک، اینا ناشی از بیعقلی و سفاهت، ناشی از جهله. پس ایمان از آثار عقلانیته، این عقل در درجه اول، آگاهی از مبدع و معاد، انسان شناسی، خدا شناسی، جهان شناسی، شناخت فلسفه مرگ و زندگی، شناخت جایگاه انسان در جهان و اهدافی که به زندگی کردن میرزند و به زندگی معنا میدند، و اینا جزو دستاوردهای این عقلانیته. روایات هم در این باب بیشماره که من فقط یکی دوتاشو عرض بکنم. اذا کان العبد عاقلا، حضرت امیر سلام الله علیه، اذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه. اگر انسان عقلانیت داشته باشه، عقلانی رفتار کنه، حتما خداشناسی پشتش خواهد آمد، علم به رب. اگر عاقل باشید حتما علم به رب پیدا میکنید. یعنی چی؟ یعنی خداشناسی، علم به رب در دسترس عقل بشر چیه؟ هست. در حالی که شما میدونید از کانت به بعد به طور خاص دارن میگن آقا اصلا راه ایمان از عقل جداست. اگه بخوای عقلانی برخورد کنی جایی برای ایمان نمیمونه. اگه بخوای ایمان داشته باشی و معنویت و اخلاق، باید قید عقلو بزنی. خب اونا غرب مسیحی، اون غرب لائیک، اون شرق بودیزم و هندویزم که اصلا میگن عقل چی اصلا؟ این هم نگاه اسلامی است که فرمود انسان عاقل به خدای خیش آگاه است و خردورزی خداشناسی می آورد. نه تفکیک عقل از ایمان، بلکه ابتناع ایمان بر عقل و رشد عقل در سایه ایمان. تعبیر دیگه، روایت دیگه، دین شما جز با عقل اصلاح نمی شود. اینجور گره خورده ایمان با عقل در فرهنگ اسلامی. الدین لا یصلحه الا العقل. اصلا شما ایمان و معرفت دینیتون درست نمیشه الا با عقلانیت. یعنی اگر کسانی ایمان بدون عقل ورزی دارن، اینا ایمانشون درست نیست، مشکل دارن، اینا به یک سری خرافاتی معتقدن، فکر میکنن اینا اسلامه و تشیعه. این عادات حسره به زبان دوستانی که ادبیات عرب میدونن، وقتی میفهمد لا و الا یعنی حسر، مثل که میگی لا اله الا الله، میفهمد الدین لا یصلحه الا العقل. اصلا دین اصلاح نمیشه، معرفت دینی شما درست نمیشه اگر عقل تعطیله. دین درستی هم نداری، خیال میکنی دین درستی داری. البته عقل به معنی مدرک تحصیلی و مدرک حضور دانشگاه اینا نیست، حال لزوما اینا درک مسئله است. یه چیز بالاتر، اینجا فرمودن دین و ایمان جز با عقل و عقلانیت درست نمیشه، یعنی ایمان صحیح محصول عقله، چون دین جز با عقل ورزی پا نمیگیره و اصلاح نمیشه. حالا این تعبیر دیگه، الدین نتیجه العقل. قدیر اگه بخوای بفهمی چرا چراغو نمیکنی، بفهمیم چرا، بری ایناست. الدین نتیجه العقل. کی میگه بین عقل و دین شکاف یا دعوا جنگ عقل و ایمان و عقل و دین و علم و دین؟ فرمود الدین نتیجه العقل. اگر عقل به درستی شناخته بشه و ظرفیتاش فعال بشه، اگر عقل به درستی به کار گرفته بشه، نتیجه قطعیش دینه، دین خداست. و دینی که نتیجه عقل نیست مشکل داره. بالاترین سطح عقلانیت، حضرت امیر فرمود ایمان به خداست. رأس العقل الایمان بالله. یعنی نه اینکه عقل با ایمان به خدا جور نمیه، بین عقل و ایمان تفکیک کن. اصلا بالاترین سطح عقلانیت منجر میشه اول به ایمان به خداوند. یعنی عقل اصلا نمیتونه جهان و انسان را منهای خدا درک کنه، اصلا امکان نداره توضیح فلسفی انسان و جهان منهای خدا. یا لا دین لمن لا عقل له، اصلا اینا خیلی حرفای تندی دیگه. اصلا جایی که عقل نیست، حضرت امیر بفهمان دین نیست. ما عبد الله به مثل العقل، این خیلی چیزه مهمیه. ما عبد الله به مثل العقل، خداوند عبادت نشده است به اندازه و به اون قدر در اون سطحی که با عقل عبادت شده، یعنی بالاترین سطح عقلانیت عبادت به شرط عقل، نه عبادت بدون عقل. یک جمله دیدم پیامبر اکرم به حضرت امیر فرمودن وقتی دیگران دارن با زحمتای ظاهری و اینا به سمت خدا حرکت میکنن، تو با عقلت به سوی خدا حرکت کن، از همه اونا جلو خواهی زد و جلو زدی. یعنی موتور عقل از همه موتورها قوی تره. البته عقل، اول عرضم عرض کردم، این عقل با تهذیب نفس ارتباط داره. این عقل به معنی مدرک و محفوظات ذهنی فقط نیست. این عقل جنبه حضوری و فطری و باطنی، جنبه حصولی، به عمل، به نیت، به اینا همه مربوطه و بخشم دانستنی‌های مهمه. سطح اینا هزاران روایت از این باب داریم و گفتیم عقلان در اون چی که به نام عقلانیت مدرن شناخته میشه در غرب، مخصوصا از هیوم و کانت به بعد، به خصوص بعد از موج جزمیت‌های پوزیتیویستی، از این سطح مهم عقلانیت محروم کردن خودشون رو و بشر رو. این تمدن از این سطح عقلانیت خودش رو محروم کرد و متاسفانه امروز حتی متدینین و متالهین در این فرهنگ پذیرفتن که راه دین و ایمان از راه عقل و معرفت جداست، چون عقل رو صرفا عقل حسی با درک تفسیر پوزیتیویستی و تجربی محض فقط تفسیر کردن. باب عقل نظری رو بستن، ما بعد الطبیعه و عقل ما بعد الطبیعی رو گفتن محال است، ممتنع. درک عقلی از مبدأ و معاد گفتن محاله، فقط از ایمان کور غیر مستدل که گاهی مفید است صحبت میشه. این معنویتایی که اینا میکنن از این سنخه. سطح دوم عقلانیت، عقلانیت و اخلاقیاته. در تفکر لیبرال سرمایه‌داری راه ارزش‌ها هم از راه عقل جداست. همطور که راه ایمان به خدا و مبدأ و معاد از عقل جداست، راه اخلاق و ارزش‌ها هم از عقل جداست. لذا میگن معروف و منکر مستدل همگانی وجود نداره. اینا مسائل ساختگی، نسبی، ذوقی، قراردادی، این حرفاست. چی خوبه چی بده؟ سبکای زندگی همه با هم مساویه. کدوم دلت میخواد؟ امر اخلاقی و غیر اخلاقی ما نداریم که بگی این دلیل داریم این اخلاقی یا این غیر اخلاقی. یعنی چی؟ همه اخلاقی، اصلا همه غیر اخلاقی، اصلا اخلاق چیه؟ مسئله ذوقیه. حالا در این ساعت دوم گفتن حوزه امروز در عقلانیت به اصطلاح مدرن در غرب گفتن حوزه عقل غیر ارزشی، حوزه ارزش ها غیر عقلانی است. البته تفکر غالب و حاکم رو من میگم ها، نمیگم بگم همشون اینو گفتن. جدا اسمش میذارن جدایی ارزش از دانش، تو به خصوص در قرائت هیوم که لطمه های بزرگی به بشریت زد و یکیش مهمترینش این بود که ارزش ها رو از ارزش انداخت و بی پشتوانه کرد اخلاق رو. اخلاق بی پشتوانه شد. وقتی گفتی ارزش ها حقیقت ندارن، قراردادی و بیریشه، نسبی میشن، شخصی میشن، ذوقی میشن، اختراعی میشن، یعنی خواستگاه واقعی ندارن، خواستگاه عینی ندارن، یعنی اخلاق یه شوخیه، اخلاق تابع اراده منه، من تصمیم میگیرم چی اخلاقی چی نیست، اخلاق برای من نمیخواد تصمیم بگیره چون مبنای استدلالی دیگه نداره توی این منطق. فضیلت و رذیلت در جنب لذت رنگ میبازه، امیال جایگزین اخلاق میشن و مهمترین برجسته ترین اخلاق وقت اینجا اخلاق سود محور میشه، اخلاق یوتیلیتریانیستی. یوتیلیتی یعنی سود مادی کمی محسوس، چی لذت میبرم ازش، این میشه محور اخلاق عمدتا. یعنی معیار همه چیز که چی خوبه چی بده میشه ارضاء نفسانیت و خواستهای فردی و بعد جمع جبری خواستهای فردی به عنوان لیبرال دموکراسی که ببینیم بیشتری ها چی میخوان. وقت تو این منطق میگن همون حرفی که خیلی ها زدن، از پارتو تا ویلفردو پارتو تا ماکیاول تا دیگران، که آقا زهد، ایثار، تقوا، انفاق، خیرخواهی برای دیگران، عدالت طلبی، شهادت طلبی، خود رو به زحمت انداختن برای دیگران، اینا همه این چیزایی که میگین ارزش اخلاقیه، اینا اسمهای خوش ظاهر بی محتوای و کنش‌های اصطلاحات ایدئولوژیک، فریب‌های ایدئولوژیک، یه روکشیه کشیدیم رو کنش‌های غیر منطقی. اینا هیچ کدوم منطقی نیست، چون به سود تو نیست، چون سود فقط سود مادی شخصیه. چیزی که به سود تو نیست عقلانی نیست دیگه، چون اینا انفاق و فداکاری برای دیگران رو ضرر می‌دونن. اگه گفتی چرا؟ برای که راجع به انسان 60 70 ساله داره برنامه می‌ریزه. خب بعضی کارا واقعا میشه ضرر دیگه. یعنی مثلا خانوما تو گرما چادر بپوشه تحمل کنه، روزه بگیری، نماز بخونی، یه بخشی از درآمد تو انفاق کنی بده به دیگران، جهاد پیش آمد جان و مال تو به خطر بندازی، یکی در حق تو ظلم کرد ببخشیش، خب اینا همه سخته، برای چی من این کارا رو باید بکنم آخر؟ یک سوال منطقیه تو با محاسبه با زیر ساخت مادی سوال خیلی منطقیه. برای چی بنده برم فداکاری کنم جنابالی بخوری بمونی؟ چرا من برم شهید بشم جانباز بشم جنابالی زندگی تو بکن؟ خب تو برو بمیر من بمونم، جامونو عوض کن. راست میگه، اگر تفسیر مادی داره میکنی راجع به انسان 60 ساله او منطقیه. همه مجاهدین و شهدا غیر منطقی بود. هر کس انفاق میکنه از اموالش به فقرا احمقه. اما اگر تعریفت از انسان عوض شد، عقل باید بگه چی سود داره چی ضرر. بله، ولی وقتی تعریفت از انسان و زندگی عوض شد، همون عقلی که میگه سود و ضرر چیست، وقت میبینی در مصداق سود و ضرر داره یه چیزایی. حالا میگه آقا انفاق به نفع توست، تو رو رشد میده. حضرت امیر فرمود طعام جسم رزق جسم است، اطعام رزق روح است. رزق جسم خوردنه، اما رزق روح خوراندنه، به دیگران دادنه، بخشیدنه. این رزق روح نمیخواد، رزق جسم فقط میخواد. طبیعی معنی عمل عقلانی و غیر عقلانی عوض میشه جاش. خیلی از این رفتارهای مؤمنین میشه غیر. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرماند که اینایی که مؤمن و خدا باورن، سبک زندگیشون یک جوریه که این مردم عادی که فقط اکثرا به فکر هم خور و خواب و خشم و شهوت و اینا هستن، مثل ما که بزرگترین دغدغه زندگی بند امثال بنده خوردن، خوابیدن، ارضاء خشم، ارضاء شهوت، چی میخوام از کی بدم میاد، ها اینای دیگه. هست همین میفرماد این توده اکثریت بشریت وقتی به آدمای اینجوری نگاه میکنه که معیار محاسبهشون فرق میکنه، اینا میگن که بابا اینا قاطی کردن. قد خول تو، قد خول تو یعنی چی؟ قد خول تو یعنی قاطی کردن. اصلا اینا زده به سرشون، دیوونه است، دیوانه. دو قرون پول در میاره، یک قرون نصفش میده به بقیه، پا میشه اهم دیوانه رو نگاه، عوض که بره حالشو بکنه کیف من، پا میشه میره تو میدونای مین. راست میگه، دیوانه با اون منطق. اما حضرت امین میگه با منطق اونا شما دیوانه، چون اون فهمیده انسان موجود ابدی است و این عمل به نفعشه. تو توهم کردی، فکر کردی همین 60-70 ساله، فکر میکنی او به ضررته. دیوانه واقعی توی. قرآن میفرماد که کفار به مؤمنین تو دنیا میخندن، مثلا میبینه اداره زحمت میکشه، فداکاری فلان اینا، میگه دیوانه رو نگاه، زندگی رو بر خودش حرام کرد. بعد قرآن میفرماد که بخندید، خواهد رسید آن روزی که اینان به شما بخندند، روز خنده آنان و گریه شما خواهد رسید. خب واقعا کی داره بگه؟ هر دو دارن به هم دیگه میخندن، هر دو دارن به هم میخندن، اینا اونا رو مسخره میکنن، اینا رو کی ده حق داره بخنده با یکی دیگه؟ کدوم رفتارش عقلانیه، کدوم غیر عقلانی است؟ این بستگی داره به تعریف شما از انسان. آیا تو محاسبات اون چیزی که اونا به عنوان مرد سوداگر شناختن، عمل مرد منطقی بازاری شناختن که او میگن او عقلانیست، این چیزی که در محاسباتش جز منافع مادی شخصی رو اصالتاً چیزی رو دخالت نمیده، اینا عقل، بنابراین اخلاق رو رد میکنه. اما شما میاد تو روایات، حالا عقلی که اخلاقیست، دقت کن، آیا عقل میتونه اخلاق رو بفهمه و داوری کنه؟ اینا میگن نه، ارزش ها عقلانی نیست، ذوقی، نسبی، قراردادی، شخصیه، هیچی نه خوبه نه بده. همه چی میتونه خوب باشه اگه تو دوست داری، همه چی میتونه بد باشه اگه تو بدت میاد. عقل تعطیل در حوزه اخلاق، درسته یا نه؟ حالا روایات ما، در شب معراج به پیامبر فرمودند من استعمل عقله لا یخطا ولا یتقا. اگر کسی و جامعه ای عقلانی رفتار کند، نه خطا میکنه نه طغیان میکنه، یعنی سبک زندگیش حتما دینی و الهی خواهد بود اگه عقل باشه. یعنی چی؟ یعنی عقل منشأ اخلاقه و اخلاق ریشه عقلانی داره. اینا باز روایت از تعمیره. تعبیر دیگه، آقا عقل با معروف و منکر کار نداره، اصلا خوب و بدی مسائل عقلی نیست، مسائل قراردادی و ذوقی و این حرفاست. بس دیگه سودت در چیه؟ از چی لذت میبری؟ از تعمیر، العقل منزه عن المنکر آمر بالمعروف. سطح دوم عقلانیت. عقل چیه؟ عقل امر به معروف میکنه، نهی از منکر. عقل بی طرف نیست در برابر امر اخلاقی و امر غیر اخلاقی. اخلاق و غیر اخلاق مفاهیم عقلانی است. یعنی خداوند به عقل بشر قدرت تشخیص مفاهیم خوب و بد و اخلاقی و غیر اخلاقی رو داده. هدیناه النجدین، او را ما به دو سرزمین هدایت کرد، هر دو سرزمین رو بهش نشون دادیم. آیا عقل در اصلاح سبک زندگی اخلاقی در جامعه دخالت داره یا نه؟ حضرت امیر العقل یصلح الرویه، عقل رویه یعنی سبک زندگیتون رو اصلاح میکنه، هم به لحاظ اخلاقی. آیا عقل به ما توصیه میکنه که با دیگران چگونه رفتار بکنیم؟ اینا میگن عقلانیت در روابط اجتماعی، یعنی ببین سود تو در چیه، درسته یا نه؟ سود تو در ربا خوردن بخور. حضرت امیر چی میفهمه؟ العقل مدارات الاصدقاء و مداهنت الاعداء، رأس العقل معاشرت الناس بالجمیل. در صدر عقلانیت اینه که با مردم چگونه رفتار زیبا داشته باشی، رفتار انسانی در جامعه با دیگران زیبا باشه. این جمیل، معاشرت جمیل با ناس، یعنی با همه بشریت، با همه انسان ها، معاشرت جمیل رو حضرت امیر میگه امر در رأس عقلانیته. یعنی عقل اخلاقی است و اخلاق عقلانی است که با مردم چگونه رفتار بکنی، زیبا رفتار کنی یا نکنی. اینا خداوند به تو عقل داده و این عقل حجته. اساس رفتار عقلانی در معاشرت نیکو با انسانها. عقل دعوت میکنه به آسانگیری بر دشمنان شخصی و مدارا با دوستان. مدارا هم با دوستان امر عقلانی است، هم حتی با دشمن شخصی، نه دشمن امت، با دشمن شخصی هم مدارا بکنی. فهمید؟ اینم عقلانیت. اینا همش در حالی که اینا میگن چی عقلانیت تو تفکر مادی؟ میگن کی عاقله؟ کسی که دشمنانش را بکشد و اگر میتواند دوستانش را نیز. حضرت امیر میفرماد مدارات الاصدقاء و مداهنت الاعداء، عقلانیت رأس العقل. عقلانیت یعنی با دوستانت چگونه مدارا کنی، تحملشون کنی، اشتباهاتشون و خطاهاشون رو، و حتی با دشمنان شخصیت چگونه آسان بگیر. نمیخواد حالا هم از همه فوری انتقام بگیری، پدر همه رو دگیری، بگذر، گذشت. گذشت عقلانیست. خب اونا میگه عقل مفاهیم اخلاقی عقلانی نیست. امیرالمومنین میگه چرا عقلانی است؟ حضرت امیر میفهمد رأس العقل بعد الایمان بالله التودد الی الناس. اگه فهرست عقلانیت بیاری، عقلانیت اولین خدمتش به بشر، یک، ایمان بالله، ایمان به خداوند عقلانی است. دو عشق به مردم، التودد الی الناس، عاشق مردم. حضرت امیر فرمود اگر کسی عاشق و بنده خدا باشه، عاشق مردمه. یعنی صبح تا شب راه میفته ببینه به مردم آشنا یا ناآشنا، بیگانه، چجوری بیشتر خدمت کنه، ادخال سرور کنه، مردم رو شاد کنه، مشکلاتشون رو حل کنه، اینجوری. و بخش آخر و سوم که مسئله عقلانیت ابزاری است، عقل معاش. این عادی ترین سطح عقلانیت و رایج ترینش، البته خیلی مهمه. یک سطح دیگری از عقل عملی است که از معیشت خانواده، اقتصاد خانواده تا اقتصاد ملی و مدیریت و سیاست مدن رو شامل میشه. چند دقیقه عرضمو ختم میکنم، دقت کنید. این بخش اتفاقا اون بخشیه که متهم میکنن بعضیا، میگن اسلام دین خیلی به این عقل کار نداره. دیدید بعضیا دو تا روایت دیدن تا میگه آقا در اسلام عقل فقط عقل اخرویه، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به جنان. دو سه تا روایت خوندن همونا رو حفظن. بله اون عقل هست، مهمترین سطح عقلم همونه، که یعنی عقل شما رو به بهشت میرسونه. عقل عبودیت حقیقی رو در شما ایجاد میکنه در برابر خداوند و حریت میده به شما در برابر ماسوی الله و غیر خدا. اما فقط این نیست، آیاتی در قرآن و هزاران روایت ما داریم راجع به آقا عقل معاش، همین عقل زندگی مادی. اصلا یکی از علائم مؤمن، حضرت رضا سلام الله علیه، غیر از این کفتراش و گنبد تلاش، یک روایت هم داره. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن مؤمن سه تا علامت داره. فرد مؤمن و جامعه ایمانی و دینی و اسلامی شیعی سه تا علامت داره. ببینید اینا درش هست یا نیست. یکیش میدونید چیه؟ تقدیر المعیشه، اندازه‌گیری و مدیریت درست اقتصاد، اقتصاد خانواده که دخل و خرجش درست باشه، الگوی مصرفش درست باشه، تا اقتصاد ملی و جامعه، تا اقتصاد جهان. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان یکی از علائم جامعه ایمانی از نظر ما اهل بیت اینه که آیا عقل اقتصادی بر یک خانواده یا یک جامعه یا یک شهر حاکم است یا نیست، الگوی مصرفش چطوره، حساب درآمد و هزینه و خرج اینا داره درست صورت میگیره یا نه. حالا این جامعه شناسای غربی عمدتاً و تئوری پردازان توسعه سرمایه، توسعه، وقتی از عقل و عقلانیت بحث میکنن صرفاً عقل ابزاری یا سوری ازش تعبیر میکنن و همین یک سطح رو قبول میکنن عمدتاً. ما این سطح رو حتما قبول داریم، لازم میدونیم، اما کافی نمیدونیم. ما میگیم عقل معاش در ذیل عقل معاد، هر دو با هم. و سهم مهمی از شاخصهای توسعه یافتگی که اینا ذکر میکنن منحصر در این سطح از عقلانیته که فقط عقل معاشه و ما رو به رسمیت میشناسیم. حالا از ملزومات این عقلانیت چیاست؟ من توجه میدم دوستان تو سوالاتشون هم بود بعضیا که آقا رنسانس یعنی محاسبات مادی فقط، یعنی عقل تجربی، یعنی تمدن سازی، اینجور چیزاست. اما اسلام به این مسائل کار نداره. اسلام سعادت و رشد انسان رو میخواد. اسلام از انسان عبودیت میخواد. خب آقا جون تو که عبودیت رو جدا از سبک زندگی و اقتصاد و سیاست و معماری و هنر و سینما داری تعریف میکنی، تو خودت پدر جد سکولاریستی. اونا هم همین رو میگن. اونا هم میگن مسائلی که فقط معنوی است به دین مربوطه، ولی مسائلی که مال زندگی روزمره رو عقل ابزاری اینا بدینیه و شما در حد اکلمیته، در حد اضطرار از اینا استفاده کنید. اگه میتونی سوار ماشین نشو نشو، میتونی سوار نشی نشو، میتونی غذا رو با مثلا گاز نپزی بذاری رو کنده بپزی بکن، او اسلامی تره، معنوی تره، از تکنولوژی دورتره، تکنولوژی ذاتن فلان. خب اینا همه اینا نمیفهمن که تو دام دشمن افتادن. اینا از موضع دفاع از مذهب افتادن تو دام سکولاریسم. اینا هم دارن میگن عقل معاش از عقل معاش جداست. اصلا انبیا غیر از اینو میگن. ببینید نه یا بالا خودم فهمیدم. ها سوال داریم یعنی؟ دیگه وقت سوال نمیشه باز متاسفانه. این روایت سطح سوم حتما دقت بکنید، چون جواب هم اوناست، هم جواب اینایی که میگن آقا ما دوره‌ای که دین و مذهب و معنویات و عرفان بازی و اینا رو گذاشتیم کنار و رفتیم سراغ عقل ابزاری و عقل معاش توسعه یافته شدیم، اینا منافات داره با دین و ایمان. او عده مذهبی نمای هم پذیرفتن که تابع عرفان هندی و اینا هم گاهی بعضیشون ندانسته. خب این عقلانیت، ملزومات عقل ابزاری و عقل معاش چیست؟ گوش کنید، دقت، جمع‌آوری اطلاعات کافی. حالا روایاتی که دارم که چند تاشو فقط فرصت میکنم بخونم براتون، و هزاران روایت داریم از اینا، هزاران، تمام اینا رو به عنوان لوازم یک زندگی دینی شمردن. مثلا میفرمان زندگی دینی یعنی زندگی با نظم، زندگی منهای نظم سبک زندگی دینی نیست. حضرت امیر جزو آخرین وصایاش میگه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، یعنی نظم مادی اجتماعی رو میذاره کنار تقوی الله، تقوی الهی. یعنی میخواد بگه آقا معاش و معاد رو تفکیک نکن، نگو هر اگر یک جامعه منظمه ای بله سکولاره، اینا خیلی در فکر دنیا و اینا هستن. نخیر آقا اون یک امر دینی است، منتها در چارچوب یک تفکر غیر دینی داره مصرف میشه، ولی فواید دنیویشو داره. حالا فواید اخرویشو نمیبره، ولی فواید دنیویشو که میبره. که اینا یعنی تجربه و استقرا، محاسبه، اطلاعات کافی، استنتاج صحیح، دقت، جمع‌آوری اطلاعات، اندازه‌گیری، نظم، پیشبینی، سازماندهی، بررسی احتمالات، مشورت، مطالعه جوانب مختلف یک تصمیم، بررسی مناسبت وسیله با هدف، زمانبندی صحیح، پیشبینی عواقب احتمالی هر پروژه در هر کنش اقتصادی و اجتماعی، مدیریت علمی، رفتار سنجیده، تقسیم کار منطقی، نظارت دقیق علمی، مسئولیت پذیری اجتماعی، میل به کار و تلاش، انضباط اجتماعی، احترام به مالکیت شخصی، حق ابتکار فردی و و و و صدها عنوان که اینا میگن شاخصهای توسعه یافتگی است. و اینا دقیقاً برای تک تک این عناوین، برای هر کدام از اینها صدها و آیه و حدیث در منابع اسلامی ماجرا. برای هر کدام از اینا من 2300 روایت فقط از حضرت امیر سلام الله علیه هست که جاش که در قدیر اینا رو بعدن همه جا بخونن اینا رو. و دقیق ترین تأملات من چند تاشو فقط عرض میکنم که این عقل، این عقل دیگه او عقل ما عبده به الرحمن و توسبه به الجنان که فقط نیست، این عقل در سایه او عقل اینم هست. ممکنه بگه نخیر آقا این عقلم که شما میگید، هرچی میگید فقط حبو به مسائل معنوی کار داره، به دنیا کار نداره. خب حالا من براتون چند تاشو فقط میخونم، از اینا صدها داریم، هزاران روایت داریم. یک، عاقل ترین مردم آنانند که اقتصاد سامان یافته تر داشته باشند. روایت از امیر علیه السلام. افضل الناس عقلا، ها، بالاترین سطح عقلانیت از منظر حضرت امیر در این سطح سوم از عقلانیت چیه؟ احسنهم تقدیرا لمعاشه. اون فرد، خانواده و جامعه و مدیریت و تشکیلاتی که بیش از همه، بهتر از همه مسئله معیشت و اقتصاد رو تقدیر کن. تقدیر یعنی چی؟ اندازه‌گیری، محاسبه، مدیریت. فرمودن این بالاترین سطح عقلانیت. حالا عقل ابزاری به اسلام ربطی نداره؟ این عقل ابزاری مگه نیست؟ تقدیر معیشت یعنی عقل ابزاری، یعنی محاسبه مادی درست که آقا هزینه با فایده میخوره یا نمیخوره، تولیدت با مصرفت سازگاره یا نه، این کارخونه باید اینجوری کار کنه، بهره وریش بره بالا نه اینجوری. اینا خب عقل ابزاری، اینا حضرت امیر اینجور تعریف میکنن ازش. یه جا پس در باب مدیریت و اندازه‌گیری اقتصادی فرمودن عقلانیت یک جامعه رو بشناسید. این بخش از عقلانیت اسلامی. بخش دوم مثلا در نحوه مصرف، حضرت امیر فرمود اگر میخواید ببینید چه خانواده و چه جامعه عقلانی هست، اسلامی هست یا نه، ببینید الگوی مصرفش چطوریه، چقدر مصرف میکنه و چجوری، آیا اسراف میکنه یا نه. اسراف یعنی مصرف بیش از حد نیاز. آیا الگوی مصرفش عقلانیش یا نه. حضرت امیر فرمود العقل انک تقتصد فلا تصرف. از حضرت امیر پرسید آقا عقل چیه؟ فرمود عقل یعنی تقتصد، اقتصاد یعنی میانه روی. کلمه اقتصاد در عربی به این معنی اقتصاد تو فارسی نیست. عربا میدونید این که ما میگیم اقتصادی، اونا به این معنا کلمه اقتصادی نیست. این اقتصاد فارس تو ایران زبان فارسی شده به این معنا. معنی واقعی کلمه اقتصاد ریشه لغت عرب، ریشش قصده. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی تعادل، یعنی نه افراط نه تفریط. از حضرت امیر پرسیدن آقا عقل و عقلانیت چیه؟ کدام جامعه عقلانی است؟ کدام خانواده عاقله؟ فرمودن انک تقتصد، یعنی اقتصاد داشته باشی، یعنی میانه رو باشی، فلا تصرف، الگوی مصرفت غلط نباشه، عاقلانه باشه. این عقل ابزاری هست یا نیست؟ اصلا در طراحی و برنامه ریزی امور معیشت اولین گام ها تو برنامه ها رشد و پیشرفت کارها، استواری و استحکام مدیریت، نقش اصلی و محوری با عقله. انتفاع و بهره‌وری از کالا و اشیا به درجه عقلانیت بستگی داره. این روایت از حضرت امیر هم یادداشت بفرمایید. جواب اینایی که میگن عقل ابزاری، عقل دینی نیست، اسلام به تمدن سازی کار نده، تمدن اسلامی لیوان مسطحه. ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها، این چهار تعبیر فوق العاده مهمه. التي لا ينتفع بشيء لا ينتفع بشيء الا به العقل. از حضرت امیر پرسیدن جایگاه عقل در زندگی چیست، در تمدن سازی؟ فرمود که شروع همه چیز، مبدا اصلی عقله. همه چیز باید از عقل و محاسبات عقلانی شروع بشه. اولین کلمه سنگ بنا عقله. قوتها، قوت و استحکام و قدرت یک تمدن، یک حاکمیت، یک جامعه، یک خانواده به اینه که چقدر عقل دخالت داره در محاسباتش، فکر میکنه یا نمیکنه، محاسبه میکنه یا نمیکنه، همینطوری میری. بعضیا به بیعقلی، اسم بیعقلی و راحت طلبی رو گذاشتن توکل. فکر میکنه توکل یعنی برنامه نریزیم، فکر نکنیم، چشماتو ببین توکل کن. این تنبلی آقا اسمش مفخوری و توکل نیست. توکل یعنی بشین با تمام قوا بررسی عقلانی بکن، وقتی وظیفتو به لحاظ عقلی و علمی و محاسباتی انجام دادی، بعد بگو خدایا من از همه توانی که میتونستم استفاده کردم، اما نتیجه کار به دست توست. من راه افتادم طبق اون چی که تو گفتی، محاسبه عقلانی علمی همه کارامو کردم، اما دیگه من مأمور به تکلیفم، نه نتیجه، من میرم جلو، نتیجه با تو و خدا نتیجه میده. من عرض کردم تنها کسی که تو مبارزات 200 سال اخیر در ایران پیروز شد، او کسی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. اتفاقا فقط همو به نتیجه رسید، پیروز شد. تمام اونایی که میگفتن ما به نتیجه فقط کار داریم نه به تکلیف، همشون شکست خوردن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. توکل یعنی نتیجه مادی پرست نباش. معنیش نیست که عاقل نباش، محاسبه نکن، تلاش نکن. خب این تشیع یعنی این، آقا تشیع علوی یعنی این، قدیر یعنی این. و بعد فرمودن امارت حلتی لایند، اصلا شما از هیچ چیز نمیتونید نفع و سود ببرید، هیچ جا آباد نمیشه، به هیچ توسعه و پیشرفت حقیقی نمیرسید الا بالعقل. و آخرین روایت ممکنه کسی بگه بله آقا عقل که میگن این عقل منظور یک مفهوم روحانی قدسی ملکوتیست فقط، البته اون هست ولی فقط اونه، ربطی به این مغز و محاسبه تجربی نداره. از تمیر فرمودن در جواب اینا فرمودن که این عقلی که دارم میگم در سطح محاسبات ابزاری اون عقل کلی مابعد الطبیعی نیست، همین عقل جزئی، عقل جزوی، عقل محاسبگر، عقل معیشت پرداز، همین هم مورد توجهه. منتها نباید از عقل نظری و مابعد الطبیعی جدا بشه، نباید از عقل اخلاقی، یعنی از عقل یک و دو نباید منفک بشه، اونا رو نباید انکار کنه، ولی خود این عقل مورد توجهه. پرسیدن آقا این عقل جاش کجاست؟ فرمود موضع العقل الدماغ. دماغ یعنی چی؟ دماغ مشهدی نه، دماغ مشهدی و دماغه، دماغ یعنی مغز. موضع العقل الدماغ. گفتن آقا این عقل جایگاه مادی نداره، در آسمان ها است و عقول اشره و اینا است و اینا. حضرت امی فهمود نه آقا این عقل همین تو مغزته، تو کلته، همین سلولای خاکستری مغزت، ازش استفاده کن. این سطح سوم عقلانیته و اینا همه به هم مربوطه. یک صلوات بفرست.